سلب در اینجا ممتنعه و در اونجا ایجاب ممتنعه، نگفت نتیجه میدهد، چون مسلمه که قیاسی که بخواد انتاجش مختلف باشه اصلا نتیجه نمیدهد، نه نتیجه میدهد اینجا موجبه اونجا سالبه، بلکه اصلا نتیجه نمیدهد. ایشون هم نگفت نتیجه میدهد سالبه را نتیجه میدهد موجبه را، گفت سلب در متوافقین ممتنعه، ایجاب در متعاندن ممتنعه. این دقت هم کرد، بلکه ایشون متوجه این دقت هم شدن. البته ما وقتی میگیم نتیجه میدهد موجبه را نتیجه میدهد سالبه را، ما هم درست گفتیم، اون تا این دقتی که ایشون کرده بیشتره. خب و کلیت الکبرا یعنی شرط دوم کلیت کبراست، لأنها لو کانت جزئیتن، عبارات رو توجه کنید، لأنها لو کانت جزئیتن یعنی اگر کبرا در شکل ثانی جزئی باشد، جازت توافق طرفین و به تبع جاز نتیجه موجب گرفتن، دو خط پایین تر، و تباین هما یعنی تباین طرفین و به تبع نتیجه سالبه گرفتن. تعبیر ایشون اینه، اگر کبرای ما جزئیه باشه توافق طرفین هم جایزه، تباین طرفین هم جایزه. اگر توافق طرفین داشته باشیم نتیجمون جزئیست موجب است، اگر تعاند طرفین و تباین طرفین داشته باشیم نتیجمون سالبه است. پس وقتی میگیم جاز توافق طرفین و جاز تباین طرفین، برمیگرده به این که بگیم جاز که نتیجه موجبه باشد و جاز که نتیجه سالبه باشد. یعنی اگر کبرامون کلی نبود دو جور نتیجه میگیریم، گاهی موجبه گاهی سالبه، و اختلاف در انتاجی که ما ازش فرار میکنیم و در یه عقم میگیریم پیش میاد. جاز توافق طرفین، منظور از طرفین از خراج بره. وقتی طرفین توافق داشتن یعنی اکبر و اصغر هم میشه، اصغر و اکبر هم میشه، یعنی قضیه موجبه تشکیل میدن، یعنی نتیجه ما که در نتیجه اصغر و اکبر با هم ارتباط پیدا میکنن، ارتباط ایجابی دارن، ارتباط ایجابی دارن، یعنی نتیجه موجب است. تباین هما که بعدن میگیم یعنی تباین اصغر و اکبر، تباین طرفین یعنی تباین اصغر و اکبر، تباین اصغر و اکبر یعنی با هم حمله میشن، یعنی اکبر از اصغر سلب میشه، یعنی که نتیجه‌ای که ما میگیریم و در اون نتیجه میخوام ارتباط بین اکبر و اصغر برقرار کنیم، این ارتباط ارتباط تباینی و ارتباط سلبی است، یعنی نتیجه‌مون سالب است. حالا کجاها نتیجه رو موجب میگیریم، کجا در شکل ثانی نتیجه موجب میگیریم؟ عرض کردم این بحث رو من در متن توضیح میدم و تطبیق میکنم، از خارج نگفتن. و کجا سالبه نتیجه میگیریم جاهاشو تعیین میکنم که کجا نتیجمون موجبه است. یه قاعده کلی میگم کجاها نتیجه‌ای که ما در شکل ثانی که کبراش جزئی است کجا نتیجه موجبه میگیریم، کجا نتیجه سالبه، الان توضیح داده میشه. بله اونجایی که توافق داشته باشن کلی بود، میخوام یه خود جزئی ترش کنیم، اونجایی که توافق داشته باشن نتیجه جزئی میگیریم، اونجایی که تباین نتیجه موجب میگیریم، اونجایی که تباین داشته باشن نتیجه سالبه میگیریم. اینو توضیح دادیم، اما این توضیح واسه خود کلی بود، میخوام خود جزئی ترش کنیم، جزئی تر کنیم که واضح تر بشه. میخوام توضیح بدیم که بله جزئی ترش کنیم که روشن بشه. کما اذا سلب احد النوعین عن الاخر و حمل على بعض جنسه ما، ضمیر حمل برمیگرده به احد نوعین، در یک قضیه که صغرامونه احد نوعین رو از نوع دیگر سلب کنی، احد نوعین رو فرض کنید که فرسه، نوع دیگر رو فرض کنید انسانه، احد النوعین رو از نوعی سلب میکنیم، میگیم لا شیء من الانسان بفرس، احد النوعین که فرسه از نوع دیگر که انسان سلب شده، این صغرای ماست، این در صغرا، در کبرا. و حمل علی بعض جنس هما، جنس هما یعنی جنس این دو نوع که نوع در مثال ما انسان و فرس بود، جنس این دو نوع میشه حیوان. حالا و حمل یعنی احد النوعینی که فرس بود حامله بر بعض جنس، یعنی حامله بر حیوان اما نه بر کل حیوان بلکه بر بعض حیوان، چون لفظ کبرا اون میخوام کبرا رو جزئیه قرار بدیم لذا لفظ بعض رو میاریم، میگیم حامله این به احد نوعینی که فرس است، حامله علا بعض جنسه ما یعنی علا بعض الحیوان، و کبرا میشه بعض الحیوان فرس. در صغرا ما احد نوعین رو که فرس باشه از نوع دیگر که انسان باشه سلب کردیم، شد لا شیء من الانسان به فرس. در کبرا همون نوعی رو که سلب کردیم یعنی فرس رو بر بعض جنس یعنی بعض الحیوان حمل کردیم، شد بعض الحیوان فرس. نتیجه چی میشه؟ دقت کنید عبارت رو دوباره بگم، لا شیء من الانسان به فرس صغرا، بعض الحیوان فرس کبرا، شکل دوم فرس حد وسط هر دوست، نتیجه باید موجبه باشه بعض الانسان حیوان. پس اینجا نتیجه موجبه میگیریم، چرا؟ چون اصغر و اکبر متوافقند، اصغر انسانه اکبر حیوانه، دوتا متوافقند، چون متوافقند نتیجه من موجبه میشه. پس در جایی که توافق طرفین داشته باشیم، یکی از جایی که توافق طرفین داشته باشیم تعیین کردیم، اونجایی است که در صغرا صلب احد النوعین علی الاخر، در کبرا حمل همون احد النوعین بر بعض جنس ما که توضیح داده شد. این یه مورد از مواردی که ما توافق طرفین رو داریم و به تبع نتیجه‌ای که میگیریم نتیجه موجب است. مورد دوم حالا همین حرف ایشونه دیگه، این دیگه تکرار نشه، این نتیجه سالب است کاذبه یا نتیجه موجب است. اگر بخواد نتیجه صادق باشد، اگر بخواهید نتیجه صادق باشد نتیجه موجب است. صدقه موجبه، صدقه موجبه، ولی سالب نمیتونیم بگیم صدقه. عبارت همین سفر و سطر 13 رو که در آخر جلسه گذشته خوندم توجه بکنید، و هو صدق القیاس، هو یعنی اختلاف، صدق القیاس ما ایجاب نتیجه تارتن و ما سلبها اخرى، که میخواد قیاس صادق کنه. لذا اگر قیاس بخواد صادق بشه یه جا باید نتیجه موجب بده یعنی نتیجه سالبه بده، اگر بخواد همه جا نتیجه سالبه بده قیاس همه جا صادق نیست، یه جا صادق یه جا کاذبه. ایشون میخواد قیاس صادق کنه، وقتی قیاس بخواد صادق بشه نتیجه هم باید صادق بشه، اگر نتیجه بخواد صادق بشه گاهی باید موجب باشه گاهی باید سالب باشه. این فرمایش شما دیگه با عبارت ایشون نمیاد، جور نمیاد، چون ایشون از اول داره اینجوری وارد بحث میشه، ما میخوام قیاس صادق درست کنیم، اگر بخوام قیاس صادق درست کنیم نتیجه‌مون هم با صادق باشه، وقت نتیجه صادق در چنین قیاسی که شرط اولو نداره یا شرط دومو نداره، نتیجه صادق گاهی موجب است گاهی کاذب است، نتیجه صادق نه نتیجه کاذب. مثلا نتیجه کاذب از بحث ایشون بیرونه، یعنی اونی که الان شما میفرمایید و ایشون هم جلسه گذشته گفتن این جلسه هم تکرار کردن، اصلا از بحث ایشون بیرونه، حرف درستیه، ایبی نداره، ما از اون طریقی که شما گفتید میتونیم وارد بحث بشیم. همین دیگه، اینا بحثا شد دیگه، قرار شد نتیجه تابع صورت باشه، نتیجه تابع ماده نباشه، ولی ما اگه بخوام نتیجه صادق بگیریم در اینجا تابع ماده باید بشیم، تابع صورت نباید بشیم. و شارع هم اینطور وارد بحث شده، نه شارع بقیه هم همینطور وارد بحث شدن، همه همینطور وارد بحث شدن که ایشون گفته. اینی که الان شما دو بزرگوار میفرمایید کسی مطرح نکرده، حرف حرف درستیه، منتها از طریقی که اینها وارد شدن بهتر وارد شدن، شایدم رعایت همون منطق سوری بودن و امثال زلاش هم کردن که این مقدارش توضیح داده شد. شما به لمعات مشرقیه صدرا مراجعه بکنید، لمعات مشرقیه صدرا کتاب منطقیشه، این عبارات شرک و دلشاب اونجا هست، یک دونه باف کم و زیاد نیست، همین عبارات، چه در شکل دوم چه در شکل سوم. در شکل سوم تو عبارت شارع یک اشتباهی هست، همون اشتباه توی لمعات مشرقی منعکس شده، یعنی یه تیکه هست شده که باید اضافه بشه، و من وقتی که مرا مطالعه میکردم در شکل سوم هی میگفتم یه چیز افتاده، حالا نسخه قدیم هم نگاه میکردم اینم افتاده، تا رجوع کردم به لمعات مشرقی دم مصحح اون پایین اشاره کرد اینجا باید یه چیز افتاده باشه، دم خب پس من درست فهمیده بودم یه چیز باید افتاده باشه، حالا وقتی میرسیم انشالله اضافهش میکنیم. منظور این که همون جایی هم که شارع حکمت الاشراق اشتباه کرده همونجا هم صدرا اشتباه کرده، این عبارت ایشون را برده، این عبارت دید میرز میکنم کم نیست، یه دونی کم وابز کم و زیاد نداری، بله تعلیقه داره برای این کتاب، بله تعلیقه داره برای این کتاب، این کتاب رو کاملا خونده تعلیقه زده، و عباراتش رو پسندیده. خب وقتی تعلیق داره و عبارات رو پسندیده، خودش در کتاب خودش از عباراتشون استفاده میکنه. در شرح اصول کافی در مفاتیح الغیب ایشون خودش سطر توضیح میده، میگه من این عبارات دیگران رو میارم، ابایی ندارم از اینکه این عبارات دیگران نقل کنم، چون که دیگران زحمت کشیدن این عبارت رو آوردن، چون عبارت آوردن زحمت داره، دیگران زحمت کشیدن عبارت آوردن، من چرا وقتم تلف کنم عبارت عوض کنم یه چیز دیگه فکر کنم، همونی که اون آورده من میارم. منتها سابقا رسم نبوده که آدرس بدن که ما این از کجا آوردیم، آدرس نمیدادن، نه اینکه واقعا بخوان کتمان کنن. اگر رسم بود آدرس بدن، آدرس میداد، هیچ وقت کتمانی نکرده. صدرا عبارات دیگران را آورده، مطلب خودش رو با عبارات دیگران بیان کرده و کتمانی هم نداشته، منتها اون زمان رسم نبوده که آدرس بدن. هیچ ایرادی از صدرا وارد نمیشه که چرا تا این مطلب را از جای دیگه آورده، و اتفاقا کار خوبی هم داری میکنه. الان شما بخواد همین عباراتی رو که شارع آورده بخواد ذکر بکنید، همینجور خلاصه و تقریبا رسا، تقریبا رسا نمیتونید، یعنی زحمت داره. حالا من نمیتونید، عرض میکنم باید مدت ها فکر کنید تا بتونید چه عباراتی بگید. خب این نشسته این فکر رو کرده، عبارت رو آورده، خب زحمتی کم کرده، ما من میباد میاریم. خب او حمل الفصل مورد دومیست که در این مورد توافق طرفین رو داریم و به طبع نتیجمون موجب است. حمل الفصل علی نوعهی و صلب عن بعض جنسهی. حمل الفصل علی نوعهی یعنی در صغرا، صلب ضمیرش برمیگرده به فصل، یعنی همون فصل. صلب الفصل عن بعض جنسهی یعنی در کبرا، ضمیر نوعهی و جنسهی هم هر دو برمیگرده به همون فصل. خب حمل الفصل علی نوعهی، کل انسان ناطق، فصل که ناطقه بر نوع خودش که انسانه هم شده، کل انسان ناطق که صغرای ماست. این مثال ها که عرض میکنم بنویسید، چون بعد یادتون میره، همین مثال ها مطلب رو حل میکنه. وقتی به مثال مراجعه بکنید عبارت براتون حل میشه. حمل الفصل علی نوعه، یعنی گفتیم کل انسان ناطق، که ناطق رو که فصله بر نوع خودش که انسان هم شده. این در صغرا. در کبرا و صلب عن بعض جنسهی، همین فصل از بعض جنس اون فصل، یا بفرمایید از بعض جنس اون نوع، البته جنس نوع برگردونید بهتره، زمینی جنسی رو به نوع برگرد، سلب بشود این فصل از بعض جنس اون نوع. نوع انسان بود، جنسش حیوانه، همون فصلی که در صغرا بر نوع ثابت شد و هم شد، همون فصل از جنس سلب بشه، منتها نه از تمام جنس بلکه از بعض جنس، چون میخواییم که کبرا رو جزئیه قرار بدیم، لذا بعض میاریم. همون فصل رو از بعض جنس انسان سلب کنید، بگید لیس بعض حیوانه به ناطقی، درست هم هست، لیس بعض حیوانه به ناطقی. پس قضیه قیاسمون به این طور در به این شکل در میاد، کل انسان ناطق، لیس بعض حیوانه به ناطق، ناطق که حد وسطه محموله در هر دو قرار گرفته، پس شکل میشه شکل ثانی. نتیجه در اینجا چیه؟ موجب است. بعض انسان حیوان، ناطق که حد وسطه میفته، اسقر که انسانه، با اکبر که حیوانه توافق دارن، چون توافق دارن نتیجه میشه موجبه بعض الحیوانه، بعض الانسانه حیوان. پس در این دو مورد توافق طرفین رو داشتیم و نتیجه که گرفتیم نتیجه موجبه بود، چون توافق طرفین داشتیم، طرفین این اسقر و اکبر توافق داشتن، یعنی میتونستن هم بشن، چون میتونستن هم بشن قضیهی که تشکیل میدادن که همون نتیجه بود موجبه بود، سالبه دیگه نبود. خب تا اینجا برای گفتیم که جاز توافق طرفین، اگر کبرای ما جزئیه باشد جاز توافق طرفین، یعنی این اصغر و اکبر متوافق میشن، میتوانن متوافق باشن تا نتیجه که ما بگیریم موجبه باشن. و توضیح داریم که کجاها توافق طرفین داریم، وقتی شکل رو از چه چیزهایی تشکیل بدیم، قیاس رو از چه چیزهایی تشکیل بدیم، میتونیم توافق طرفین داشته باشیم. این توضیح دادیم در دو مورد. در دو مورد بیان کردیم که توافق طرفین داریم. حالا و تباینهما اطفس بر توافق طرفین، یعنی و جاز تباینهما، یعنی جاز تباین طرفین، جاز تباین موضوع اسخر اکبر، موضوع محمول که همون اسخر اکبر که موضوع محمول نتیجه تباین داشته باشن. ایزن ایزن یعنی همونطور که توافق جایز بود، تباین هم ایزن جایز است. تباین ایزن جایز است. تباین در کجاست؟ اگر طرفین تباین داشتن نتیجه سالبه است، یعنی این طرفین که موضوع محمولن یا به تعبیر دیگه اسقر و اکبرن باید از هم سلب بشن. پس در نتیجه‌ای که ما ارتباط اسقر و اکبر رو بیان میکنیم، ارتباط سلبی است، این نتیجه مون سالب است. حالا کجاها تباین طرفین داریم؟ باز مثال میزنن، مورد رو تعیین میکنن. این موارد که تعیین میشه عرض میکنن با مثالی که مینویسید روشن میشه. کما اذا حمل النوع المطلوب عن الاخر على بعض فصله، ضمیر رو توجه کنید، ضمیر فصلهی برمیگرده به نوع مطلوب، دیگه ضمیر دیگه نداریم که توضیح بدم. حملن نوع المسلوب عن الاخر، به حملش کار نداشته باشید، حمله مربوط به کبراست. ان نوع المسلوب عن الاخر اینه در صغرا، در صغرا نوعی مسلوب شده از نوع دیگر، این نوعی که در صغرا مسلوب شده از نوع دیگر در کبرا حمله علا بعض فصل این نوع. در چنین حالتی اصغر و اکبرمون متعاند میشن، متباین میشن. حالا عبارت توجه کنید، مثال بزنم. نوعی مسلوب است از دیگری، مثلا میگیم لا شیء من الانسان به فرس، ما نوعی رو که فرس هست سلب کردیم از نوع دیگری که انسان است، پس مسلوب در اینجا فرسه. المسلوب عن الاخر در مثال ما فرسه، آخر در مثال ما انسانه. در اسقر ما سلب کردیم نوعی رو از نوع دیگر، گفتیم لا شیء من الانسان به فرس. حالا در اکبر همین نوعی رو که سلب کردیم که فرس بود، حمل میکنیم بر بعض فصل همین نوع مسلوب. فصل نوع مسلوب ساحله، نوع مسلوب فرس بود، فصلش ساحله. ما در کبرا همین نوع رو که فرسه بر بعض ساحل هم میکنیم، میگیم بعض ساحل فرسان، بعض ساحل فرسان. حالا شکل رو دقت بکنید، شکل به این صورته: لا شیء من الانسان به فرس و بعض ساحل فرس. جواب اینه که، نتیجه اینه که لیس بعض الانسان ساحل، فرس که حد وسطه و محمول در هر دو قرار گرفته، لذا شکلم شکل ثانیست، این فرس میفته در نتیجه. اون دوتایی دیگه که انسان و ساحلن باقی میمونن، یعنی اسقر و اکبر که بینشون تباینه، چون انسان با ساحل تباین دارن، این دوتا که بینشون تباینه میمونن نتیجه رو سالبه میدن، نتیجه ما میشه لیس بعضل انسان ساحل. پس در چنین موردی طرفین تباین دارن و نتیجه سالبه گرفته میشه. در چه موردی؟ در موردی که اون نوعی که در صغرا از نوع دیگر سلب شد، در کبرا بر بعض فصل خودش هم شود. اگر صغرا و کبرای چنینی داشتیم، اصغر و اکبرمون تباین خواهند داشت و نتیجه مون سالبه خواهد بود. این مورد اول. مورد دوم: اوصل بل فصل المحمول على نوعه ان بعض نوع آخر. این مورد دومه که در این مورد دوم باز ما میخواهیم تباین بین اصغر و اکبر رو بیان کنیم تا نتیجهی که میگیریم سالبه باشه. در صغرا سل الفصل المحمول على نوعه رو داریم، در صغرا الفصل المحمول على نوع خودش رو داریم، در کبرا سلب همین فصل رو از بعض نوع آخر داریم، که در که صغرامون موجب است. فصل در صغرا هم شده بر نوع خودش. در کبرا همین فصلی که محمول بود در صغرا، همین فصل سلب شده از بعض نوع دیگر، پس کبرا مسلب داره، و چون از بعض نوع دیگر سلب شده پس کبرا مسالبه جزئی است. حال دقت بکنید، مثال بزنم. نوع رو در اینجا عبارت بگیرید از فرس. فصلش می شود ساحل. در صغرا ما نوع رو، فصل رو بر نوع خودش هم می کنیم. می گیم مثلا کل و فرسن ساحل، کل و فرسن ساحل، فصلی رو که ساحل است بر نوع خودش که فرسه هم می کنیم، میشه کل و فرسن ساحل. در کبرا همین فصل رو که ساحل است از بعض نوع دیگر که انسانه سلب میکنیم، میگیم لیسه بعض الانسانه به ساحل. همین فصل رو که ساحل بود و ما در صغرا برای نوع خودش یعنی فرس اثبات کرده بودیم، همین فصل رو در کبرا از بعض نوع دیگر که انسانه سلب میکنیم، نه از همه نوع دیگر، از بعض نوع دیگر. البته از همه نوع هم میشه سلب کرد، منتها چون ما میخوام کبرا رو جزئی قرار بدیم میگیم از بعض، از بعض نوع دیگر یعنی از بعض انسان سلب میکنیم، میشه لیس بعض الانسان به انسان. خب حالا شکل من دوباره تکرار میکنن، کل فرسن ساحل و لیس بعض الانسان به ساحل. صغرا و اصغر صغرامون موجب کلی است، کبرامون سالب جزئی است. شکلم شکل دومه، چون حد وسط که ساحله در هر دو محمول قرار گرفته. اصغر و اکبرمون عبارتند از فرس و انسان، فرس و انسان تباین دارن، پس اصغر و اکبر متباینه اینن. حالا که متباینه نه، نتیجه که ما میگیریم سالب است، نتیجه میگیریم لیس بعض الفرس انسان، لیس بعض الفرس انسان. پس روشن شد این مورد مورد دوم بود برای تباین طرفین. پس برای توافق طرفین دو مورد مثال زدیم، برای تباین طرفین هم دو مثال. او صلب الفصل محمول علی نوعه، فصلی که عبارت اینجوری معنا میکنم، صلب حالا فعلا معنا نمیکنم چون صلب مربوط به کبراست. فصلی که در صغرا هم شده بود بر نوع خودش، یعنی ساحلی که در صغرا بر نوع خودش یعنی فرس هم شده بود، این فصل در کبرا سلبه ان بعض نوع آخر، سلب می شود از بعض نوع دیگر، نه از بعض نوع خودش، از بعض نوع دیگر، نه از بعض انسان. در کبرا اینطور می شود. وقت شکل به صورت شکل ثانی که کبراش سالب جزئی است در میاد، و چون طرفینش یعنی اصغر و اکبرش متباینا، نتیجه میشه سالب. خب اینم تموم شد. بس اکبر رو عوض کنید، اکبر رو عوض کنید،
در کبرا اکبر
رو عوض کنید، ایبی نداره عوض کنید. من یه مثال دیگه زدم، یه چی دادی نداره،
اونم
میزدیم میشه کل انسان ناسه
فرسه به نامه.
بله بله، لیس کل انسان ناطق، لیس بعض الفرسه به ناطق. اینم مثل همین مثالیست که اخیراً گفتم، اینم حمل شده فصل بر نوع خودش در صغرا و سلب شده از بعض نوع دیگر در کبرا. بگید کل انسان ناطق، لیس بعض الفرسه به ناطق، اینم درسته و بهترم از این مثال. چرا؟ چون با اون مثال بعدی تطابق میکنه و من مطلبی رو که میخوام بگم که هنوز نگفتم، مطلبی رو که میخوام بگم با این مثالی که الان ایشون گفتن که جانشین بشه به جای مثالی که من گفتم، بهتر جا میفته. مطلبی که الان میخوام بگم بهتر جا میفته اگر این مثالی که ایشون گفتن شما توجه کنید. البته مثالی که میزنم درسته، منتها اگه بخوام این مطلبی که الان بیان کنم باید مثالیشون جانشین مثال من بشه تا مطلب بهتر بیان بشه. خب توجه کنید، مطلب تمام شد. من الان مطلبو مختصرا تکرار میکنم تا مطلبی رو که لازم است کنم عرض کنم. گفتیم کلیت کبرا لازم است، زیرا اگر کبرا کلی نباشد بلکه جزئی باشد، جاز توافق طرفین و جاز تباین طرفین، و در توافق طرفین نتیجه موجب است، در تباین طرفین نتیجه سالب است. پس جاز توافق طرفین و جاز تباین طرفین به این معناست که جاز نتیجه دادن موجبه، جاز نتیجه دادن سالبه. بنابراین حرف اینطور میشه: اگر ما کبرامون جزئی باشد، گاهی نتیجمون موجب است، گاهی نتیجمون سالب است، یعنی اختلاف در نتیجه داریم. اختلاف در نتیجه دلیل عقیم بودن قیاسه. پس بنابراین قیاس شکل دومی که کبراش جزئی است عقیمه. این تمام مطلب. بنابراین باید کبرا کلی باشد تا قیاس عقیم نباشد به حول مطلوب. این تمام شد. اما دقت بکنید یه مطلبی رو که بسیار مهمه که اینو من الان میخوام عرض کنم. دو مورد ایشون برای توافق طرفین مثال زد، دو مورد برای تعارض طرفین مثال زد. مورد اول توافق رو با مورد اول تباین مقایسه کنید، همچنین مورد دوم توافق را با مورد دوم تباین مقایسه کنید. این مقایسه لازمه. و اینکه گفتم مثالشون رو جنشین مثال من بکنید برای اینکه این مقایسه راحت تر بشه. البته با مثال منم مقایسه میشود، منتها راحت نبود. مثال رو گفتم جانشین کنید تا مقایسه راحت بشه. در مورد اول توافق طرفین داشتیم، مثال رو توجه کنید، داشتیم لا شیء من الانسان به فرس و بعض الحیوان فرس. در مورد اول تباین همین مثالو داریم، به جای حیوان ساحل گذاشتیم. همین مثال بود، گفتیم لا شیء من الانسان به فرس و بعض الساحل فرس. یعنی مورد اول توافق با مورد با مورد اول تباین فرقشون فقط این بود که اکبر رو عوض کردیم. در مورد اول توافق اکبر ما بود حیوان، در مورد اول تباین اکبر ما شد فرس. دیدید اکبر رو عوض کردیم، در مورد اول توافق موجب نتیجه می گرفتیم، بعد عوض کردن اکبر در مورد اول تباین سالب نتیجه گرفتیم. همون شش بود، هیچ تفاوت نشد، مادهش عوض شد، اکبرش عوض شد، نتیجه رو عوض کرد، نتیجه موجب شد سالم. حالا مورد دوم توافق رو با مورد دوم تباین بسنجید. در مورد دوم توافق داشتیم لا شیء من الانسان، بله داشتیم کل انسان ناطق و لیس بعض الحیوان به ناطق. این در مورد دوم توافق بود. در مورد دوم تباین حیوان رو برداشتیم ساحل گذاشتیم یا فرس گذاشتیم، فرس گذاشتیم شد کل انسان ناطق و لیس بعض الفرسه به ناطق. با تعویض اکبر دیدید که ما که نتیجه موجبه میگرفتیم نتیجه سالبه گرفتیم، ما که نتیجه موجبه میگرفتیم نتیجه سالبه گرفتیم. پس از اینجا معلوم میشود، پس از اینجا معلوم میشود که ما میتوانیم در یک قیاسی بدون تغییر چیزی بجز اکبر نتیجه رو عوض کنیم. فقط اکبر رو عوض کنیم، توافق تبدیل میشه به تباین، نتیجه موجب تبدیل میشه به نتیجه سالبه. در هر دو موردی که توضیح دادیم این کار رو انجام دادیم. دیدید فقط اکبر رو عوض کردیم. پس معلوم میشه که این شکل همیشه منتج موجبه نیست، همیشه منتج سالبه نیست، باید به اکبر اصغرش توجه بشود. یعنی اکبرش اگر کذا باشد نتیجهش موجب است، اگر جا اکبر عوض کردیم با یه چیزی دیگری که اکبر با اصغر متباین شد نتیجه میشود سالبه. و چنین قیاسی منتج نیست، چون ماده میخواد وضع قیاس رو به هم بریزه و هیچ وقت ماده وضع قیاس رو به هم نمیریزه. قیاس باید طوری باشد که در تمام مواد فلان نتیجه خاص رو بدهد و در تمام و قیاس دیگر در تمام مواد نتیجه خاص دیگر بده. هر قیاسی باید در هر ماده نتیجه مخصوص خود مخصوص همون قیاس رو بده، یعنی با ماده نتیجه عوض نشه، در حالی که ما دیدیم با ماده نتیجه عوض شد. پس توجه کردید همون حرفایی که ما در اعتبار شکل اول در اعتبار شرط اول گفتیم، همون حرفا رو در اعتبار شرط دوم هم گفتیم. گفتیم که لازم میاد که قیاس ما در اعتبار شرط اول، گفتیم اگر شرط اول رعایت نشه لازم میاد که گاهی طرفین متوافق باشن و نتیجه موجبه، گاهی طرفین متعاند باشن و نتیجه سالبه. منتها با یه بیان خاصی اینو گفتیم. با یه بیان دیگری در اعتبار شرط دوم میگیم اگر شرط دوم را رعایت نکنیم، گاهی دو طرف ما یعنی اسخر اکبر متوافق میشن و نتیجه موجبه، گاهی متعارض میشن نتیجه سالبه. در هر دو شرط این مطلب ما این بود که اگر شرط رعایت نشود، اختلاف در انتاج که دلیل عقم است پیش میآید، و برای اینکه اختلاف در انتاج پیش نیاید و قیاس ما عقیم نشود، لازم است که هم شرط اول رعایت شود هم شرط دوم رعایت شود و هو المطلوب. تمام مطلب تبیین شد. توجه کردید خیلی مطلب داشتیم تو این دو سه خط، لذا زیادم نتونستیم بخونیم، اما خب انشالله حل شده باشه. فکر میکنم با این توضیحاتی که داده شد دیگه ابهامی باقی نمونده باشه. هرچی لازم بود عرض کردم. یه چیزایی هم بالاخره ذهن خودتون در این مطالب استنباط میکنه که گفته نشده ولی ذهن شما بهش میرسه. در هر مسئله همینطوره، ذهن بیشتر از گفته فعالیت میکنه. هرچقدر من حرف بزنم میبینید یه چیزای اضافه تو ذهن شما میاد، ولی علاوه بر حرفای من تو ذهن خود منم یه چیزای اضافه هست. ذهن همیشه اوسع است از حرف زدن، بنابراین یه چیزایی هم ممکنه گفته نشده باشه که تو ذهن من هست و نگفتم، تو ذهن شما هم خواهد آمد. مراجعه میکنید ان شاء الله همه مطلب براتون حل میشه.
حکمت الاشراق صفحه 104 سطر 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که انتاج شکل ثانی مشروط به دو شرطه، یکی اختلاف مقدمتینش در کیف و دیگری کلیت کبرایش. برای هر کدام، برای اعتبار هر کدام از این دو شرط هم دلیل اقامه می کنیم. برای شرط اول دلیل اقامه کردیم که توضیحش رو در جلسه گذشته عرض کردم، منتها این بحث پیش آمد که گاهی قضیه مون قیاس مون طوریست که از قرار اکبر مون سلام علیکم متوافقم، گاهی هم قیاس مون طوریست که از قرار اکبرش متعاندم. در متوافقان نتیجه موجبه گرفتیم، در متعاندان نتیجه سالبه گرفتیم، و در متوافقان باید نتیجه موجبه باشد و در متعاندان باید سالبه باشد. با اینکه ممکنه مثلا متعاندان در دو قضیه موجبه آمده باشند یا متوافقان در دو قضیه سالبه آمده باشند، بازم وقتی که اصغر و اکبر متعاندند قضیه نتیجه سالبه می شود، ولو دو قضیه‌ای که اصغر و اکبر رو دارند موجبه باشند. وقتی که اصغر و اکبر متوافقند نتیجه موجبه می شود، ولو این که قیاسی که دو قضیه‌ای که این متوافقان رو در بر دارد سالبه باشند. بعد اشکال شد که چطور می شود که ما از دو تا موجبه نتیجه سالبه بگیریم یا از دو تا سالبه نتیجه موجبه بگیریم، با اینکه موجبتین باید نتیجه موجبه بدن، سالبتین باید نتیجه سالبه بدن، نه سالبتین موجبه و موجبتین سالبه نتیجه بدن. جواب دادیم که ماده‌ای که این دو قضیه از اون ماده تشکیل شدن ایجاب می‌کنه که ما قضیه رو سالبه بگیریم در جایی و موجبه بگیریم در جای دیگر، ولو اینکه قانون اقتضا می‌کرد که ما از موجبتین موجبه رو نتیجه بگیریم و از سالبتین سالبه رو. بعد اصرار شد که باید این قانون رعایت بشه. جواب دادیم که اگر رعایت بشه نتیجه کاذب در میاد. یعنی موجبتن که باید سالبه رو نتیجه بدن به حسب مادهشون، اگر ازشون موجبه نتیجه گرفتید موجبه کاذب میشه، و اون موجبتن که باید سالبه رو نتیجه بدن اگر شما ازشون سالبه نتیجه بگیرید نتیجهشون کاذب میشه. بنابراین ما یا باید بگیم که دو قضیه دو قیاس اختلاف در انتاج دارد، گاهی سالبه نتیجه میدهد گاهی موجبه و از این جهت عقیمه است، یا باید بگیم که قیاس چون در بعضی مواضع نتیجه صادق میدهد در بعضی مواضع نتیجه کاذب میدهد از این جهت عقیمه است. اینا رو در جلسه گذشته توضیح دادم، حالا خواستم این تیکر رو اضافه کنم که ما اگر گفتیم قیاس نتیجه صادق میدهد یا نتیجه کاذب میدهد تسامح کردیم. در واقع معنای حرفمون اینه که قیاس نتیجه میدهد و قیاس نتیجه نمیدهد، نه قیاس نتیجه صادق میدهد و قیاس نتیجه کاذب. اون قیاسی که نتیجه کاذب بده در واقع نتیجه نمیده. پس اگر تعبیراتی در جلسه گذشته داشتیم که گفتیم قیاس نتیجهش صادقه یا نتیجهش کاذبه، اینو تصحیحش میکنیم به این صورت که قیاس نتیجه میدهد اونجایی که نتیجهش صادق باشه، نتیجه نمیدهد اونجایی که نتیجهش کاذب باشه. پس نباید بگیم قیاس نتیجه میدهد نتیجه کاذب، بلکه از اول باید بگیم نتیجه نمیدهد. حالا اگر هم گفتیم نتیجه میدهد نتیجه کاذب، مشکلی پیش نمیاد، یه مقدار تسامح کردیم ولی بالاخره منظورمون رو فهموندیم. این تصحیحی بود و اصلاحی بود مربوط به گذشته. اما بحثی که ما شروع کرده بودیم این بود که اگر قیاس شکل ثانی مقدمتینش اختلاف در کیف نداشته باشن، هر دو سالبه باشن یا هر دو موجبه باشن، موجبه اگر باشند یعنی دو امری که اصغر و اکبر قرار گرفتن یک لازم ایجابی مشترک دارن. اینا چون در جلسه گذشته توضیح دادم دیگه تکرار زیاد نمی کنم. و اگر سالبه باشن یعنی یک لازم سلبی مشترک دارند، و چون لازم ایجابی اختصاص به متوافقان ندارد بلکه در برای متعاندان هم حاصل می شود، لازم ایجابی واحد و همچنین لازم سلبی واحد اختصاص به متعاندان ندارد برای متوافقان هم حاصل می شود، به این جهت ما نمی توانیم بگوییم هر جا که لازم ایجابی بود قضیه موجبه، هر جا لازم سلبی بود هر جا لازم ایجابی بود نتیجه موجبه، و هر جا لازم سلبی بود نتیجه سالبی. همچنین قاعده کلی نمی تونیم بگیم، بلکه باید به اصغر و اکبر توجه کنیم. اگر اصغر و اکبر متوافقن قضیه موجبه، اگر نتیجه موجبه، و اگر متعاندن نتیجه سالبه گرفته میشه. و چون هم ممکن است متوافق باشن هم ممکن است متعاند باشن، پس هم ممکن است نتیجه‌ای که از این شکل ثانی میگیریم موجبه باشد، هم ممکن است سالبه باشد. این بیان این که اگر ما دو سالبه داشتیم نتیجه میتواند، یعنی دو قضیه سالبه داشتیم برای شکل ثانی، نتیجه میتواند موجبه باشد میتواند سالبه باشد. ما دیگه نگاه نمی کنیم به این که دو قضیه ای که قیاس تشکیل دادن سالبن، نگاه می کنیم ببینیم که از قرار اکبر متوافقن یا متعاند. اگه متعاند بودن نتیجه رو سالبه میگیریم، اگر متوافق بودن نتیجه رو موجبه میگیریم. ولی دو تا قضیه که قیاس تشکیل دادن هر دو سالبن. در موجب هم همینطور، اگر دو تا قضیه که قیاس تشکیل داده باشن هر دو موجبه باشن، بازم ما اینطور نیست که حتما نتیجه موجبه بگیریم، بلکه اگر دو تا اصغر و اکبرمون متعاند بودن قضیه نتیجه رو سالبه میگیریم، اگر متوافق بودن نتیجه رو موجبه میگیریم. بنابراین قیاسی که به شکل ثانی تنظیم شده باشه، اگر هر دو مقدمش موجبه باشن یا هر دو مقدمش سالبه باشن، چون میتوانند اصغر و اکبر متعاند یا متوافق رو در خودشون جا داده باشن، نتیجهشون میتواند موجبه باشد میتواند سالبه باشد. یعنی شکل ثانی دو جور نتیجه میده و دو جور نتیجه دادن علامت عقیم بودنه. بنابراین اگر شکل ثانی ما مرکب باشد از دو سالبه عقیم است، اگر مرکب باشد از موجبه هم عقیم است. فثبت که باید مرکب باشد از یک موجبه و یک سالبه، یعنی اختلاف در مقدمتین در شرطش در شکل ثانی شرط است و اول متن. این خلاصه استدلال بود که تفصیلش در جلسه گذشته گفته شده بود، الانم به خاطر اینکه تفصیلش گفته شده بود من توضیح زیاد ندادم، به همین مقدار اکتفا کردم. نتیجه این اول بحث گفتم که اگر نتیجه رو تابع صورت بگیرید باز مشکل نتیجه صادق و کاذب پیدا میکنید، اگر شما نتیجه رو تابع ماده قضیه بگیرید مشکل این که گاهی نتیجه موجب است گاهی نتیجه سالب است پیدا میکنید، علایال اختلاف پیدا میشه، یا اختلاف در صدق و کذب نتیجه. اگر شما به صورت قیاس توجه کنید و سعی کنید که نتیجه رو تابع صورت قرار بدید، اون وقت نتیجتون گاهی صادق میشه گاهی کاذب میشه. حالا با تسامحی که عرض کردم اول بس، گاهی نتیجه صادق میشه گاهی کاذب میشه، یعنی اختلاف در انتاج لازم میاد که اینم دلیل عقمه. گاهی از اما اگر شما ماده رو توجه کنید، دارید میبینید اصغر و اکبر متوافقن یا متناد، به صورت که حالا سالب است یا موجب است توجه نکنید، نتیجه رو طبق ماده گاهی سالب بگیرید گاهی موجب بگیرید، اینجا مذباب این که نتیجه گاهی موجب است گاهی سالبه، بله همیشه صادقه، بله همیشه صادقه، ولی گاهی موجب است گاهی سالبه، از این جهت حکم قیاس لازم میاد. پس چه شما نتیجه رو تابع ماده بگیرید در اینجا مشکل داریم، چه نتیجه رو تابع صورت بگیرید در اینجا مشکل داریم، علاوه بر مشکل اختلاف ما داریم، یا اختلاف بین ایجاب و سلب نتیجه، یا اختلاف بین صدق و کذب نتیجه. اشکال
اینجا در صورت چون ماده
که
در تمام مثال ها
بود
ماده
ساده بود،
یعنی صغرا کبرا ساده بود، چون اشکال در صورت
بله یعنی صورت مشکل داره. عرض کرد نه اونو من عرض نمی کنم، شما چه نتیجه رو تابع صورت بگیرید چه تابع ماده بگیرید اختلاف پیدا میشه و علت اختلاف هم همونیست که شما میفرمایید، نه ماده اشکال داره صورت اشکال داره. علت اختلاف چه اختلاف در صدق و کذب باشه چه اختلاف در ایجاب و سلب باشه، علت اختلاف نتیجه ماده نیست، چون ماده هر دو قضیه درست بود، هر دو قضیه چنانچه در جلسه گذاشته مثال زدن توجه کردن که قیاسمون از صغرا و کبرای صادق تشکیل می شد، ماده درست بود صورت خراب بود. بله خب نه ما نمیتونیم اینطوری بگیم، ما نمیتونیم بگیم قیاس در متوافقین کذا قیاس در متعاندین کذا، اینطور تفصیل نمیتونیم بگیم، قانون منطقی کلیست، میگیم قیاس به شکل ثانی باید نتیجهش چیم چنان باشد، نمیتونیم تفصیل بدیم قیاس شکل ثانی در جایی که اصغر و اکبرش متعاند است این نتیجه رو میده، در جایی که اصغر و اکبرش متوافق اون نتیجه میده، این تفصیل توی منطق پذیرفته نیست، منطق باید قانونش کلی باشه، فرق بین متعاند و متوافق نذاریم، بگیم این شکل هر جا آمد نتیجهش اینه، اینو نمیتونیم بگیم الان، اگر هر دو سالبه باشن یا هر دو موجب باشن نمیتونیم بگیم نتیجهشون مطلقا کذاست، بلکه نتیجهشون در جایی چنین است در جایی چنان، و این باعث میشه که قانون منطقی کلی نباشه. ما اگر بخوام قانون منطقی رو کلی کنیم ناچاریم که صورت رو به همین ترتیبی که عرض کردیم تنظیم کنیم، یعنی یکی از مقدمات این موجبه باشه یکی دیگه سالبه باشه، این دیگه مطلقا نتیجه میده، کاری به تعاند و توافق اصغر و اکبر نداره، ماده هر چی میخواد باشه ماده صادقه باشه بریزیم تو این حیات نتیجه رو میگیریم، هیچ مشکل اختلافی هم پیش نمیاد، نه اختلاف در صدق و کذب نه اختلاف در ایجاب و سلب، چون این جور رعایت شرط قانون رو کلی میکنه، ما اعتبار کردیم این شرط رو، و الا اگر میخواستیم تفصیل بدیم بله یه کاری میتونستیم بکنیم که هیچ وقت به مشکل گرفتار نشیم، تفصیل بدیم بگیم هر جا متعاند بود نتیجه رو سالبه بگیر، هر جا متوافق بود نتیجه رو موجبه بگیر، میگفتیم درست بود، ولی این قانون کلی درست نمیکرد، بالاخره باز تشقیق میکرد. نه اگه بگیم هر جا متعاند بود نتیجه سالبه میدهد، خب نتیجه میده کاذب دیگه نیست، هر جا متعاند بود چه دو قضیه قیاستون موجبه باشد چه سالبه باشد، وقتی که دو اصغر و اکبرتون متعاند بود نتیجه سالبه بگیرید، باز چه قیاستون از دو موجبه تشکیل شده باشد چه از سالبه تشکیل شده باشه، وقتی اصغر و اکبرتون متوافق بود نتیجه موجبه بگیرید، نتیجه صادقه، قاعدم کلیه، منتها کلیتی رو که در منطق میخوام نداره. یعنی یک شاخه از شکل ثانی رو اینطوری میکنه، شاخه دیگر رو اونطوری میکنه، بازم تفصیل میده. چون تفصیل میده کلیت قاعده شکسته میشه، اگرچه از بین نمیره ولی اون کلیت وسیع از بین میره و ما در منطق اون کلیت وسیع رو لازم داریم. منطقمونم به قول شما منطقم منطق سوریه و از جهت صورت جلو بیام به ماده کار نداشته باشیم. یعنی نگاه نکنیم که از قضا اکبرمون متوافقن یا متعارض. این متوافق بودن و متعارض بودن توجه کردن به ماده است و ما در منطق به ماده توجه نداریم، به صورت توجه داریم. یعنی باید صورت رو کاری بکنیم که نتیجه بده، ماده لازم نیست. علاوه بر این که قاعده از کلیت میفته به اون صورت که عرض کردم کلیت نداره، علاوه بر اینم که ایشون میفهمن درسته، منطق ما منطق سوریه، یعنی باید صورتش رو تنظیم کنیم تا نتیجه بگیریم، به ماده نباید کار داشته باشیم. باید قالب و صورت چنان باشد که هر ماده توش ریختیم نتیجه بده، نه اگر این ماده رو ریختیم نتیجه داد یا ماده دیگر رو ریختیم نتیجه نداد. این دیگه منطق مادی میشه، منطق سوری نمیشه. منطق سوری اینه که صورت رو و قالب رو درست بکن، به هر ماده این هر ماده رو تو قالب و صورت ریختی نتیجه بگیر. این میشه منطق سوری. و چون منطق ما منطق سوریه، پس باید ما قالب رو درست کنیم، کاری به ماده نداشته باشیم. یعنی اصلا این تفصیلی که اگر ماده متوافق بود، اگر ماده متعارض بود، اصلا این تفصیل تو بحث منطقی نمیاد. خب حالا عبارت توجه کنید، که عبارتی که توضیحش قبلا داده شد الانم میخواییم تطبیقش کنیم. صفحه 104 رسیده بودیم، سطر 14 هم. ابتدا گفتیم اگر شکل ثانی این شرط اول رو که اختلاف مقدمه تینه نداشته باشه، یلزم اختلاف در انتاج. بعد اختلاف در انتاج رو بیان کردیم، یعنی قیاس صادق است یک بار با نتیجه‌ای که موجب باشد، یک بار با نتیجه‌ای که سالب باشد. بعد که این ادعا رو کردیم، حالا استدلال میکنیم برای این ادعا. اشتراک المتوافقین و المتعاندین فی لازم واحد ایجابی و سلبی. چون متوافقین یعنی اصغر و اکبری که میتوانند بر همدیگر حمل شوند، مثل انسان و ناطق در مثالی که گفتیم، و متعاندین یعنی اصغر و اکبری که نمیتوانند بر هم حمل شوند، مثل انسان و فرسی که در مثال گذشته توضیح دادیم، اینا می توانند مشترک باشند فی لازم واحد ایجابی و سلبی. لازم واحد ایجابی مربوط به متوافقین و سلبی مربوط به متعاندین نیست، تا شما فکر کنید لف و لشن مرتبه، بلکه لازم واحد ایجابی مرتبط است هم به متوافقین هم به متعاندین. سلبی هم همینطور، هم مرتبط است به متوافقین هم به متعاندین. عبارت اینطور میشه: لاشتراک المتوافقین فی لازم واحد ایجابی و سلبی. دوباره: لاشتراک المتعاندین فی لازم واحد ایجابی و سلبی. یعنی چه متعاند باشن از قرار اکبر، چه متوافق باشن، دو جور لازم میتونن داشته باشن، لازم ایجابی لازم سلبی. که اگر لازم ایجابی داشتن قضیه موجب تشکیل میشه، اگر لازم سلبی داشتن قضیه سالب تشکیل میشه. اون وقت اگر متعاندین بودند نتیجه‌ای که گرفته میشه سالب است، اگر متوافقین بودند نتیجه‌ای که گرفته میشه موجب است. اون وقت ما دیگه کاری نداریم به این که قضیه‌ای که قیاس تشکیل داده سالب است یا موجبه. اگه هر دو هم سالبه باشن میتونیم دو جور نتیجه بگیریم، یکی موجبه یکی سالبه، بستگی داره به این که ماده چی باشه. همچنین اگر هر دو موجبه باشن باز میتونیم دو جور نتیجه بگیریم، کاری باز به ماده نداریم که حالا تعاند دارن یا توافق دارن، چون در تعاندشون و توافقشون هر دو میتوانن لازم ایجابی واحد را یا لازم سلبی واحد را داشته باشن، نتیجتا میتوانن نتیجه موجبه بدن، میتوانن نتیجه سالبه بدن. وقت حکم پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی اختلاف در انتاج حاصل میشه که دلیل بر عقیم بودن قیاسه، که اینا توضیحش گذشته. من الان دیگه اگه توجه میکنید خیلی مطلب در توضیح این یه خط گفته شده، این یه خط خیلی مختصره. اگه مطالب گذشته زمینه نشه اصلا معلوم نمیشه چی میخواد ایشون بشه. ما امتناع سلبه فی المتوافقین و ایجاب فی المتعاندین، با اینکه در اون جایی که متوافق صغرا و کبرامون متوافق باشن سلب ممتنعه، نتیجه سالبه گرفتن ممتنعه، حتما نتیجه باید موجبه باشه. و ایجاب در متعاندین ممتنعه، حتما در متعاندین باید نتیجه سالبه باشه. خب اگر در یک قیاس در یک شکل گاهی متعاندینی که نمیتواند موجب رو نتیجه بده حد واقع میشود و گاهی متوافقینی که نمیتواند سالبه رو نتیجه بده حد واقع میشود، معلوم میشه که اون قیاس گاهی نمیتواند سالبه رو نتیجه بده حتما باید موجب رو نتیجه بده، گاهی هم نمیتواند سالبه رو موجب رو نتیجه بده حتما باید سالبه رو نتیجه بده. یعنی اختلاف پیش میاد، گاهی موجبه گاهی سالبه. توجه کنید چی شد این تیکه اخیر. متوافقه نمیتوانن سالبه رو نتیجه بدن، حتما باید موجبه نتیجه بدن. متعانده اینم نمیتونن موجبه رو نتیجه بدن، حتما باید سالبه رو نتیجه بدن. پس نتیجه، پس حرف خلاصه حرف اینه که متوافقه این سالبه رو نتیجه میدن، متعانده این موجبه رو نتیجه میدن، متعانده این سالبه رو نتیجه میدن. و چون در شکل دوم هر دو اینها میتوانن واقع شوند، پس هر دو رو میتونن نتیجه بدن، هم نتیجه موجبه رو میتونن بدن هم نتیجه سالبه، پس اختلاف در نتیجه در انتهاش پیدا میشه. این دلیل اشتراط، دلیل اعتبار شرط اول بود که توضیحش واقعا در جلسه گذشته گفته شد. در این جلسه هر چی گفتیم با اعتماد بر جلسه گذشته بود، البته در این جلسه هم یه چیزا اضافه کردیم، مطالب اضافه گفتیم، ولی این اضافات با توجه به اون مطلبی که در جلسه گذشته گفتیم روشن میشد و جا میافتاد. هر دو رو با هم باید تلفیق بکنید، البته در ذهنتون ان شاءالله تلفیق شده تا مطلب روشن بشه. شرط دوم کلیت کبرا است. چرا ما کلیت کبرا رو شرط میکنیم؟ زیرا اگر کبرامون جزئیه باشد، این مقدم، اختلاف در نتیجه پیش می آید، این تالی، ولی اختلاف در نتیجه موجب عقیم بودن قیاسه، پس اگر کبرا جزئیه باشد قیاس شکل ثانی عقیمه، بنابراین کبرا باید کلیه باشد تا قیاس نتیجه بده حل آمال مطلوب. این استدلال ما، تمام استدلال روشنه، فقط این تیکش احتیاج به توضیح داره که اگر کبرا جزئیه باشه اختلاف در نتیجه پیش میاد. اینو با توضیح بده، بقیهش دیگه معلومه. اگر اختلاف در نتیجه شد قیاس عقیمه، پس باید کاری بکنیم که اختلاف در نتیجه پیش نیاد و اون کار اینه که کبرا رو جزئی قرار ندیم، کلی قرار بدیم. این همه مطالب روشنیه، احتیاج به بیان دیگه نداره. فقط اون چیزی که باید بیان کنیم اینه که اگر کبرا جزئی شد گاهی این شکل نتیجه میدهد موجبه را، گاهی نتیجه میدهد سالبه را. من اینو در مثال، در قالب مثال بیان میکنم، بعدن این مثال رو در قالب اصطلاح بیان میکنیم، البته با مثال روشن تر میشه. مثلا اگر بگیم که کل انسانین ناطق، کل انسان ناطق، بعد بگیم که یا کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، و لیس بعض الحیوان فرس، به دو تا قضیه توجه کنید، هر دو درسته، هر دو صادقه. کل انسان حیوان صادق، لیس بعض الحیوان، نه این شکل لسانی درست نشد، حد وسط تکرار شد، ایب نداره، به شکل لسانی نیست. مثالا درست میکنم، کل انسان، بله، حالا سالبش میکنیم، لا شیء من الانسان بفرس، مثال اینطوری میگیم، لا شیء من الانسان بفرس و بعض الحیوان فرس، لا شیء من الحیوان فرس و بعض الحیوان فرس، هر دو رو دقت بکنید، هر دو صادقن، لا شیء من الانسان بفرس صادقه لیس بعضل و بعضل حیوان فرس هم لیسنه و بعضل حیوان فرس هم صادقه. حد وسط هم که فرسه محمول در هر دوست، پس شکل ثانیه. ما باید نتیجه بگیریم، نتیجه هم با سالبه باشه، لیس بعضل انسان حیوان باید نتیجه بگیریم، در اون که نتیجه نمیگیریم، بعضل انسان حیوان رو نتیجه میگیریم، یعنی موجب بر نتیجه میگیریم. حالا اگر این شکل ثانی بود، اختلاف در مقدمتین هم داشت، ولی شرط دوم رو که کلیت کبرات نداشت، کبرا عبارت بود از بعضل حیوان فرس، نتیجه که گرفتیم موجب گرفتیم. اگر کبرا رو کلی قرار میدادید میشد کل حیوان این فرس، خود کبرا کاذب میشد. وقتی کاذب میشد دیگه اصلا قیاس تشکیل نمیشد که بریم دنبال نتیجهش. اما الان که کبرا رو جزئی قرار دادید، کبرا صادقه، منتها نتیجه رو ببینیم موجب است، دوباره نتیجه موجب است، دوباره باز یه شکل دیگه درست میکنید، میگیم لا شیء من الانسان به فرس و بعض ساحل فرس، همینه، فرقی نکرد، به جای بعض حیوان گفتیم بعض ساحل فرس، درست هم هست، هر دو قضیه درسته، کل انسان حیوان درسته، کل لاش اشتباه گفتم، لاش هم الانسان به فرس که سقراط درسته، بعض ساحل فرس هم که کبراس درسته، نتیجه در اینجا سالبه است، لیس بعض الانسان به ساحل، همون قیاس بود بدون تفاوت، فقط مادهشو عوض کردیم، در کبرای اول حیوان را آوردیم، در کبرای دوم ساحل آوردیم، دیدیم که در قیاس اول نتیجه موجبه شد، در قیاس دوم نتیجه سالبه شد. پس یک قیاس الان داره دو جور نتیجه میده، یکی سالبه یکی موجبه، یعنی اختلاف در انتاج داره، اختلاف در انتاج دلیل عقیم بودنه، پس چنین قیاسی عقیمه. مشکل عقیم بودن از کجا پیش آمده؟ شرط اول که اختلاف در مقدمه چنین رعایت شده، پس اختلاف از اون ناحیه نیست، مشکل این است که ما کبرا رو کلی قرار ندادیم. اگر کبرا کلی قرار داده می شد، ما نمی تونستیم یه جان موجبه یه جان سالبه نتیجه بگیریم، یا اصلا قیاسمون غلط می شد که نتیجه نمی گرفتیم، چنانچه در مثال اول داشتیم که کل حیوان فرس نمی تونستیم بگیم، یا قیاسمون صحیح می شد ولی نتیجهمون سالبه بود، چنانچه در مثال دوم داشتیم کل ساحل فرس گفته میشه، اشکالی نداره، ولی نتیجه سالبه است. پس نمیتونیم هم نتیجه، اگر کبرا کلی بود نمیتونستیم هم نتیجه موجبه بگیریم هم نتیجه سالبه، بلکه یک نوع نتیجه بیشتر نمیگرفتیم و یک قیاسمون اصلا نتیجه نمیداد، کبراش خراب بود، اونی هم که نتیجه میداد همواره مثلا سالبه یا موجبه نتیجه میدادی، اختلاف نداشت اگر کبرا رو کلی قرار میدادیم. پس ما ناچاریم که کبرا رو کلی قرار بدیم تا اینکه اختلاف در انتاج پیش نیاد، اینم شرط دوم و دلیل بر اعتبارش. البته با مثال توضیح داده شد، معلوم شد که علت این که ما میگیم کلیت کبرا شرطه این است که اختلاف در انتاج لازم نیاید، چون کلیت نبود اختلاف در انتاج پیش میاد، این روشن شد. حالا کجاها ما قضیه رو، کجاها ما نتیجه رو موجبه میگیریم، کجاها سالبه میگیریم، این توضیح داده نشد، با مثال بیان شد ولی توضیح ندادیم، فقط مثال زدیم. در یک قالب، در یک قالب که یعنی صورت واحده، شما گاهی نتیجه موجبه میگیرید گاهی نتیجه سالبه، کجا موجبه کجا سالبه این به ماده مرتبطه، ماده رو میخوام الان توضیح بدیم که کجا موجبه کجا سالبه. قالب کار نداریم ما، قالب در همه جا یکسانه، قالب ممکنه یکسان باشه ولی ماده وقتی عوض میشه ولو قالب هم همون قالب قبلیست، ببینید صورت قضیه، صورت نتیجه عوض میشه. مثلا فرض کنید که قالب همینطوریست که الان مطرح کردیم، که دیدید اولی سالبه کلیه بود دومی موجبه جزئیه بود، این قالب رو حفظ کردیم، ماده رو عوض کردیم، در یک بار نتیجه گرفتیم موجبه رو، در بار دیگه نتیجه گرفتیم سالبه رو، آنچه قالب یکی بود، پس قالب دخالت نداره، اون ماده میخواد دخالت کنه. حالا میخوام توضیح بدیم که کجاها موجبه نتیجه گرفته میشه میشود، کجاها سالبه نتیجه گرفته میشه. این وقتی روشن شد، بعد این تیکرم اضافه میکنیم که قیاس ما میتواند از اون جاهایی که موجب نتیجه میدهد تشکیل شود و میتواند از اون جاهایی که سالبه رو نتیجه میدهد تشکیل شود. پس میتواند هم موجب نتیجه بدهد هم سالبه نتیجه بدهد، یعنی اختلاف در نتیجه پیش بیاید. همه مطالب توضیح داده شد، فقط این تیکه الان باقی مونده که کجا ما نتیجه رو موجبه میگیریم، کجا نتیجه رو سالبه میگیریم. اینو در وقتی که متن عبارت رو میخونم تطبیق میکنم معلوم میشه. بله دیگه، بگو هر چنم با ماده کار. بله بله، اون وقت از این مشکل پیش میاد که کلیت قاعده رو رعایت نکردید، بازم صورت هم رعایت نکردید. شما در ماده دارین حرف میزنید، میگید اگر اینطور باشه نتیجه رو موجب میگیریم، اگر اینطور باشه نتیجه سالب. در یه وقت نتیجه نمیگیرید، اگر به ماده کار نداشته باشید در یه قیاس نتیجه میگیرید، در یه قیاس نتیجه میگیرید، در حالی که هر دو یه شکلند، هر دو یه ضربند و هر دو یه شکلند، در یه جا نتیجه میگیرید، در یه جا نتیجه نمیگیرید. والا شما از اون طریق پیش بیاده بی نداره، از اون طریقی که جلسه گذاشتم پیش آمدید پیش بیاده، بگید اینجا نتیجه نمیده، اونجا نتیجه میده، اینجا نتیجه نمیده. البته نتیجه باید بده، نتیجه صادق هست. بله البته نتیجه میده، اگه ماده رو ملاحظه کنید نتیجه میده، ماده رو ملاحظه کنید نتیجه رو از قیاس میگیرید، نتیجه رو از قیاس میگیرید، منتها نتیجه تو موجب است یا سالب است. تعبیری که ایشون میکنه تعبیر بهتریه، اونی که شما میفرمایید ما قبولش میکنیم، ابی نداره، ولی به خوبی حرف ایشون نیست، ایشون حرفش منظم تر از حرف شماست.
گفتیم امتناع از سلب این متوافقه، یعنی سلب این دو طرف هست. یکی از اصل خلاص لذاته بگنن آخر، اینجا لذاته نیست، ما یک مقدمه خارجی اضافه کردیم که اسکار و اکبر با هم متوافقه هستن یا متعادله هستن. لذا اصلا ایشون حتی نتیجه هم نگفت موجه مسالبه، گفت امتناع داره سلب.
اینشالله برای جلسه آینده.